آنها در شهر نو کابل است که میگوید به دلیل بازداشت های زنان و دختران توسط ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کار و فعالیتش در مقایسه با حدود یک ماه پیش بسیار کم رنگ شده و شمار مشتریان زن به طرز بی سابقه کاهش یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و نام کافه اش فاش شود، به رادیو زودی گفت:
صد از فروشات ما و خریداری ما توسط خانم ها میشه، دیگر حضوری می آمدن داخل دکان یا آنلاین سفارش می دادن. بعد از این محدودیت هایی که وضع شده بالاشان، مشکلات خیلی زیاده. به شروعشان هست و فروشات که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم و قدر در شمع جوش بازار هم که خانم ها بود در کل نیستن و طبعا بالای فروشات، بالای گشت بزار همش تاثیر داشت به حدود یک ماه.
او افزود که اکنون مجبورند برخی نوشیدنی ها و شیرینی های مخصوص را به طور آنلاین بفروشند و به خانه ها برسانند که به گفته او این امر کار آنان را پیچیده تر کرده است. همچنان مسئول یک قهوه خانه دیگر در منطقه قلعه فتح‌الله کابل گفت که در یک سال و شش ماه گذشته در این بخش هزاران دلار سرمایه گذاری کرده و پیش از این شمار مشتریان زن و خانوادگی بیشتر از مردان بود، اما اکنون به گفته او ویدیوها و گزارش‌هایی از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان باعث ترس آنان شده و رفت و آمد زنان و دختران بر رستورانت ها و کافه ها کاهش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
مردم یکم ترس و وحشت در دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضی ها سفارشت را آنلاین انجام میتن و خدمات منزل هم داریم، چون آنلاین دیگه سفارشت آنلاین شده و حضوری مردم بخصوص خانم ها کمتر شده. در این حال حاضر خیلی تاثیر منفی گذاشته بر کافه ها و رستوران ها. خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعدتر بسازن، یکم مردم بذارن که زندگی کنند.
این مسئولان میگویند که اکنون کارشان به حد کم رونق شده است که با درآمدی که به دست می آورند حتی نمیتوانند بر راحتی کرایه رستوران و حقوق کارکنان خود را بپردازند. در این حال یک مسئول زن در قهوه خانه در منطقه پل سرخ کابل که خواست نامش فاش نشود گفت که آنان هم با وضعیت و مشکلات مشابه در کاهش مشتریان و درآمد مواجهند. او به رادیو آزادی گفت:
مشتری مام زنانه هستک و کارمندای مام زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم یا کارمند ندارم. بازم که هی وضعیت شده بدام حجاب که زنا را جمع میکنن یا از کافی خانه جمع میکنن، از وقت نی مشتری دارم و هیچ کس جرات نمیکنند که بیاین به کافی خانه یا به چای خانه. وضعیت زیاد روز به روز خراب شده میره.
این شکایات و ادعاها در حال مطرح می شوند که در سه هفته اخیر در مناطق مختلف کابل از جمله شهر نو، خیرخانه، پل سرخ، کوته سنگی و دشت برچی گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده که گفته می شود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ده ها زن و دختر را به خاطر عدم رعایت حجاب کامل یا نداشتن محرم بازداشت، زندانی و جریمه نقدی کرده است.
رادیو آزادی.
تشکر که همراه رادیو آزادی هستین. در دقایق پایانی برویم به اسلام آباد، جایی که یک داوطلب افغان دوست دست مهاجران افغان نیازمند را گرفته ای که او کیست و چگونه کمک میکنه در این گزارش بشنوید.
هر ممکن کوشش کو سید بارډر کې سیسن زمونږ د افغانانو مشکلات دي.
فوزیه خان رضاکار افغان در اسلام آباد پاکستان است که میگوید در زمینه های مختلف به افغان ها کمک کرده و خدمات داوطلبانه ارائه می کند. او میگوید که به نام فوزیه خانم هم یاد می شود و از ولایت لوگر افغانستان است که خانواده او سالها پیش به پاکستان مهاجرت کرده و او در همین کشور به دنیا آمده و اکنون 38 ساله است. به گفته او با یک تبعه پاکستان ازدواج کرده و اسناد شهروندی آن کشور را دارد. فوزیه خان روز شنبه 16 اگست به رادیو آزادی گفت:
ساعت 8:30 شب به وقت پاکستان است و به سوی پشاور در حرکت هستم، به سوی افغانهایی که در حال مهاجرت هستند. فردا صبح در مرز مشکلاتشان را بررسی خواهیم کرد، کمپ ها را زیر نظر خواهیم گرفت، امکانات برای زنان، تشناب های پاک و محفوظ و سایر نیازها را فراهم می کنیم، آب پاک را در دسترس قرار می دهیم و هر گونه کمک ممکن را ارائه خواهیم داد.
فوزیه خان با آنکه تا صنف 7 مکتب درس خوانده می گوید که در بخش ترجمه، گرفتن ویزا و برخی مسائل دیگر مشکلات تعداد از افغانهای مهاجر را حل کرده است.
اکثریت خلق
افغان ها در هر زمینه به من مراجعه می کنند، مانند مشکلات درمانی، ویزا یا پاسپورت. من به آنها کمک می کنم.
او همچنین می گوید که از افغان هایی که اعضای خانواده ایشان بازداشت شده و توان گرفتن وکیل مدافع ندارند حمایت کرده است.
موارد دردناکی به من گزارش می شود، مانند افغان هایی که در اینجا زندانی هستند، با خانواده های خود ارتباط ندارند، توان گرفتن وکیل را ندارند یا کار و درآمد ندارند و حتی غذا ندارند. من به آنها کمک می کنم.
این سخنان فوزیه خان در حال بیان می شود که پس از بازگشت طالبان و قدرت، بسیاری از افغانها در پاکستان با مشکلات در بخش اخذ ویزا روبرو هستند. بر اساس گزارش ها، شماری از بیماران افغان برای آنچه که درمان بهتر می خوانند به پاکستان سفر می کنند، در حالی که با اردو زبان رسمی آن کشور آشنایی ندارند. در همین حال پاکستان در سالهای اخیر اخراج افغانهای مهاجر را افزایش داده و اکنون به دارندگان کارت POR نیز مهلت داده است تا پایان آگوست این کشور را ترک کنند. طبق اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، امسال بیش از 2.1 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند که از این میان 352,000 نفر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده یا مجبور به بازگشت شدند. فوزیه خان از حکومت پاکستان می‌خواهد که اخراج افغان‌ها به ویژه افراد در معرض خطر، بیماران، زنان، دانش آموزان و دانشجویان دختر را متوقف کند. او همچنین از افغان‌های دارای توان مالی و مقیم کشورهای غربی می خواهد که از بازگشت کنندگان حمایت کنند.
از افغان هایی که خیرخواه هستند یا در اروپا زندگی می کنند، می خواهم با ما همراه شوند و به افغان هایی که نیاز به کمک دارند کمک کنند. اگر با خود کودک دارند، در مسیر سفر به کمک نیاز دارند، همه ما باید به آنها کمک کنیم. اگر می توانید در افغانستان از آنها حمایت کنید. برخی از افغان ها در آنجا خانه یا زمین ندارند. چند نسل آنها در اینجا مانده اند. قبرستان هایشان اینجا است. کسانی که به افغانستان باز می گردند باید حمایت شوند.
آقا خلق بهتراندی افغانستان تا آلتا که کمک و سروسی.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از کسان درست کار درمان باشین. نرگس نیک پالوردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدین میگم به جلسه این سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردان عزیز، امروز باز ما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین شاگردان عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما با توانایی های شما ایمان دارم شاگردان عزیز، هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس بیاین شاگردان عزیز با عشق و انگیزه چیست درس بخونین و نکات کلیدی درس را نوت کنین. در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ غلظت محلول ها. که در غلظت محلول ها شاگردان عزیز چی بود؟ زمانی که ما مقدار ماده منحله را تقسیم حجم محلول ها می کردیم، یا هم شاگردان عزیز فی واحد کتله محلول ها را به نام چی می کردیم؟ غلظت محلول ها. و همچنان شاگرده عزیز ما میتونستیم که امی غلظت محلول ها را توسط 6 واحد قیاسی چی کنیم به دست بیاریم که بارتش چی بود؟ مول فرکشن بود، سهم کتلوی بود، غلظت مولاریتی بود و همچنان غلظت چی بود؟ نارمالیتی. خب شاگرده عزیز، حالی میاییم بالای درس جدید ما که در درس جدید شاگرده عزیز ما خواص محلول ها را میخوانیم که از صفحه 19 الا 24 کتاب شما را در بر میگیرم. در فصل چی شاگرده عزیز؟ در فصل دوم. خب شاگرده عزیز، بیشتر خواص محلول ها که از مربوط به چی است شاگرده عزیز؟ ماده منحله و محلل آن. قسمی که قبلا هم گفتیم که محلول ها از چند جز چی شده تشکیل شده؟ از دو جز که عبارت از چی بود؟ ماده منحله و محلل بود. مثلا شاگرده عزیز، اگر محلول دارای چی باشه؟ طعم ترش باشه، این خواص مربوط به چی است؟ ماهیت ماده منحله و یا محلل آن می باشه. اما بعضی از خواص محلول ها که است نه مربوط به ماده منحله و نه مربوط به محلل است، که این خواص که است مربوط به چی می باشه شاگرده عزیز؟ مربوط به غلظت و حرکات ذرات در محلول ها می باشه. که همی خواص که است عبارت از چی است؟ عملیه آسموز، فشار آسموتیک، تنظیم فشار بخار محلول ها و درجه غلیان و درجه انجماد، که امروز شاگرده عزیز اینها را ما مورد بحث قرار میده. در اول میریم شاگرده عزیز بالای چی؟ خواص کوالیتیف محلول ها. بعض از خواص محلول ها قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز مربوط به خواص ماده منحله و یا محلل آنها، این محلول چی است؟ نیست، بلکه مربوط به چی است؟ غلظت و حرکت ذرات این هاست که توسط واحد های چی است شاگرده عزیز؟ حرکی اندازه گیری میشه. این همی خواص را شاگرده عزیز به نام خواص چی یاد میکنه؟ کوالیتیف یاد میکنه. یعنی شاگرده عزیز این خواص است که مربوط به چی میشه؟ غلظت و حرکت ذرات همی محلول میشه. که این خواص کوالیتیف که است عبارت از چی است؟ عبارت از عملیه آسموز است، فشار آسموتیک است، تنظیم فشار بخار در محلول ها است، درجه انجماد و درجه غلیان است، که هر یک از اینها را حال مورد بحث قرار میدیم. در اول میایم بالای انتشار یا دیفیوژن که چیه. خب شاگرده عزیز، پروسه تساوی خود به خودی غلظت ماده منحله و محلل را در نتیجه حرکت ذرات به نام چی یاد میکنه؟ انتشار یاد میکنه. اگر بالای محلول غلیظ نمک تا آب چی کنیم شاگرده عزیز؟ آب خالص را علاوه کنیم. در این صورت میبینیم که مولکول های آب در طبقه تحتانی محلول و ذرات نمک به طرف چی از بالای شاگرده عزیز؟ بالای محلول تا زمان پخش و حرکت میکنن که غلظت اینها که در تمام قسمت های سیستم چی شوه؟ یکسان شوه. مثلا شاگرده عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم، پتاشیم پرمنگنات را ببینیم شاگرده عزیز، در نظر میگیریم که به طبقات بالای محلول تا زمان حرکت میکنه تا زمانی که شاگرده عزیز غلظت آنها که در تمام قسمت های ظرف محلول چی شوه؟ مساوی شوه. پس همی عملیه را به نام چی یاد میکنیم شاگرده عزیز؟ دیفیوژن یاد میکنیم. یعنی چی شاگرده عزیز؟ زمانی که اینها چی هستن تا حدی با هم دیگه چی میکنه؟ انتشار میکنه. تا که چی هست شاگرده عزیز؟ تا که غلظت اینها در تمام قسمت های محلول چی شوه؟ مساوی شوه. شاگرده عزیز این از یاد نبرین که همیشه دیفیوژن که است از غلظت زیاد به طرف چی حرکت میکنه؟ به طرف غلظت کم حرکت میکنه. خدمه که شاگرده عزیز در این مثال هم میبینین پتاشیم پرمنگانات که است در آب محلول ها چی است؟ در آب محلول ها چی میشه؟ حاصل میشه که رنگ چی است شاگرده عزیز؟ سرخ ارغوانی دارن. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای عملی آسموز و فشار آسموتی. قسمی که شاگرده عزیز ما میگیم زمانی که آب یا کدام محلل دیگر از قشاین مقابل نفوذ از یک محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنه؟ عبور میکنه. به نام چی یاد میشه؟ عملی آسموز. در عملی آسموز که از شاگرده عزیز خاصیت قشاین مقابل نفوذ قسمی است که ذرات کوچک را اجازه عبور میده اما ذرات بزرگ را چی میکنه؟ متوقف میکنه. در حقیقت عملی آسموز که از عبارت است چی است؟ عبارت است انتشار یک طرف است. فشار اسموتیک چی از شاگرده عزیز؟ در همین جا شاگرده عزیز قوه که عبور محلل را از قشاین مقابل نخوز به سمت محلول غلیظ چی میکنه؟ مجبور میکنه بنام چیت میشه؟ فشار اسموتیک. مثلا شاگرده عزیز اینها که هستن عبور گازات را از ظرف تحت فشار زیاد به چی میکنه؟ به ظرفی که دارای فشار کم از چی میکنه؟ مجبور میکنه. همین قوه وارده فی واحد سطح را در محلول ها بنام چیت میکنه؟ فشار اسموتیک. آن مخصوصی که ما میتونیم توسط آن فشار محلول ها را اندازه گیری کنیم بنام چیت میشه؟ اسمومتر یاد میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا که بود به خاطر امی فشار اسموتیک که بود شاگرده عزیز به خاطر محاسبه اینها که از چی است محلول در محلول های رقیق وانتوف که بود شاگرده عزیز معادلات و قوانین گازات را چی است در مطابقت با قوانین آگوت رو چی کرد پیشنهاد کرد که در اینجا شاگرده عزیز او نظریه خود را قسم ارائه کرد و گفت که حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و حرارت دارای چی است دارای تعداد مساوی ذرات است که فرمول از مساوی میشد شاگرده عزیز پی مساوی میشه این بروی ضرب آر تی یا شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی کنیم ضرب کنیم پی وی مساوی میشد به این آر تی در اینجا که از شاگرده عزیز پی که از چی است فشار اسموتیک محلول ها است وی هم حجم محلول است این تعداد مول های ماده منحله و چی که از شاگرده عزیز حرارت وارده بالای محلول ها است آر که از شاگرده عزیز ثابت چی است محلول ها است که در چی است در کازات به کار برده میشه که قیمت آر مساوی میشه و چی شاگرده عزیز 8.31 جول ضرب مول یا هم شاگرده عزیز جول بر مول ضرب چی؟ کیلو در اینجا که از شاگرده عزیز در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول ها که است بیشتر است از این سبب شاگرده عزیز فشار اسموتیک آنها همچنان بیشتر است که ما میتونیم فشار اسموتیک محلول های الکترولیت را توسط فرمول زایل پیدا کنیم که در اینجا شاگرده عزیز چی است؟ پی او ایس مساوی میشه به آی سی آر تی در اینجا که از شاگرده عزیز آی تی چی است؟ آی ضریب وانتوف است و به درجه انفکاک محلول ها چی است؟ ارتباط داره در حقیقت که از شاگرده عزیز آی تعداد عین های ماده الکترولیت را به ما چی میکنه؟ افاده میکنه تعداد مجموعی ذرات که از مساوی به چی میشه؟ ذرات تفکیک شده جمع تعداد مولکول های تفکیک نشده حال شاگرده عزیز میریم بالای محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک شاگرده عزیز محلول هایی که دارای عین غلظت و فشار اسموتیک باشه اینه و محلول ها رو بنام چی یاد میکنه؟ محلول های ایزوتونیک یاد میکنه مثلا شاگرده عزیز محلول 0.9% نمک تعام و 5% گلوکوز با خون چی است؟ ایزوتونیک است اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک قرار داده شود چی است شاگرده عزیز؟ در آنها هیچ تغییر با وجود نمیاید محلول های هایپرتونیک چی است؟ شاگرده عزیز قسمی که از نامش همچنان معلوم است در صورتی که غلظت و فشار اسموتیک کدام یکی از محلول ها یا محلول استاندارد و قابل مقایسه با آنها چی باشه زیاد باشه این محلول ها را به نام چی یاد میکنه؟ هایپرتونیک هایپر خود شاگرده عزیز با معنای چی است؟ زیاد اگر حجرات نباتی و یا حیوانی را در این محلول های هایپرتونیک ما قرار بدیم در این صورت حجرات چی میشه؟ پوچ میشه و پلازمولایز در آن چی میشه؟ صورت میگیره یعنی حجرات چی است؟ خشک شده چملک و چی میشه؟ پشمرده و از بین میره حال شاگرده عزیز میریم بالای محلول های هایپوتونیک محلول های هایپوتونیک چیه؟ محلول های هایپوتونیک شاگرده عزیز قسمی که به نام اینها ما توجه میکنیم هایپو با معنی چی است شاگرده عزیز؟ کم محلول هایی که غلظت و فشار اسموتیکشون نظر به محلول استاندارد و قابل مقایسه با آن چی باشه شاگرده عزیز؟ کم باشه به نام چی یاد میشه؟ محلول های هایپوتونیک مثلا شاگرده عزیز نسبت به خون چی است ما میبینیم که امی محلول کم است بنام چی میشه محلول هایپوتونیک زمانی که ما حجرات حیوانی و نباتی را در محلول های هایپوتونیک قرار بدیم باعث چی میشه هیمولایز آنها میشه یعنی چی تزیه خون در آنها چی میشه صورت میگیره؟ حجرات آنها که از چی از شگرده عزیز آماس میکنه و بالاخره حجره چی میشه؟ میکفه و از بین میره. شگرده عزیز تمامی محلول ها که هستن چی از شگرده عزیز شما خواندین که چی بود؟ محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک بود. ایزوتونیک که بود شگرده عزیز مساوی بودن، هایپر که بود با مانای زیاد یعنی چی؟ نظر با محلول های استاندرد مقابل مقایسه غلظت آنها چی بود شگرده عزیز؟ زیاد. و محلول های هایپوتونیک که بود چی بود شگرده عزیز؟ نظر با محلول استاندرد مقابل مقایسه چی بود؟ غلظت اینها و فشار اسموتیکشان چی بود شگرده عزیز؟ کم. با امیده که شگرده عزیز اینها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. حال شگرده عزیز میاییم بالای چی؟ فعالیت. در فعالیت که از شگرده عزیز شما چی دارین؟ سوال تنی است که عملیه آسموس را تشریح کرین. عملیه آسموس عبارت از چی بود شگرده عزیز؟ عملیه آسموس عبارت از عبور آب یا محلل دیگره از نمو... چی از غشای نیمه قابل نفوذ قسمی که از محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنن؟ عبور میکنن به نام عملیه آسموس یاد میشد. حال شگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان انتشار چیست؟ سوال دومتان خواص محلول ها را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزیتان، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای محلول های الکترولیت قوی و ضعیف چی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تو درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خداحافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی بیستومتان در فصل سیزدهم کیمیا. امروز شاگردای عزیز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزم امروز خوشحال هستم که با شما هستم و با هم دیگه بالای درس جدید کار میکنیم. خب عزیزم، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذاشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور میکنیم بالای درس گذاشته. آی شاگرده عزیز، در درس گذاشته کدوم مشکل دارین؟ خب عزیزم، در درس گذاشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای امینو اسید ها. امینو اسید ها ترکیبات کیمیاوی هست که به عنوان واحد های ساختمانی پروتین ها چی میکنه؟ عمل میکنه. این مولکول ها از ترکیب دو گروه از امینو اسید و کاربوکسیل تشکیل شده و دارای یک زنجیره کربنی مرکزی هست که به گروه های جانبی مختلف وصل شده. امینو اسید ها که از شاگرده عزیز دارای سه بخش اصلی است: گروه امین، گروه کاربوکسیل و زنجیره جانبی آن. شاگرده عزیز که در گروه امین یک گروه چی است؟ حاوی نایتروژن است و به عنوان چی؟ به عنوان بخش اصلی امیناسید ها عمل میکنه. گروه کاربوکسیل که از گروه است که شامل یک اتم کربن وصل شده با اکسیژن و هیدروژن است و خاصیت اسیدی داره. و همچنان شاگردای عزیز گروپ زنجیر جانبی که از شاگردای عزیز گروپی است که به اتم کربن مرکزی وصل است و میتونه به صورت‌های مختلف باشه. در نتیجه انواع مختلف از امینو اسیدها را چی میکنه شاگردای عزیز با وجود میاره؟ خوب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. حال عزیزان، میایم بالای درس جدید ما که پلیمرهای مصنوعی است، از صفحه 227 کتاب الا 239 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگردای عزیز سوال درباره پلیمرهای مصنوعی معلومات دارین که پلیمرهای مصنوعی چی است شاگردای عزیز؟ در درس قبلی ما بالای پلیمرهای طبیعی همچنان شاگردای عزیز صحبت کردیم. با امید که شما پلیمرهای طبیعی را یاد گرفته باشین که چی است. شاگردای عزیز، پلیمرهای مصنوعی به پلیمرهای گفته میشه که به طور مصنوعی و در آزمایشگاه ها یا کارخانه های صنعتی شاگردای عزیز تولید شده. این پلیمرها به طور معمولی از مواد اولیه کوچک به نام مونومرها ساخته میشه که با استفاده از عملیه های کیمیاوی پلیمرایزیشن شده و به زنجیرهای بلند مولکولی تبدیل میشن. پلیمرهای مصنوعی که از شاگردای عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم از مونومرهای ساده تشکیل میشه که روابط با همدیگه شاگردای عزیز پیوند میخوره و زنجیرهای بلند و پیچیده را چی میکنه؟ ایجاد میکنه. همچنان شاگردای عزیز پلیمرهای مصنوعی که از در عملیه های تولید پلیمرهای مصنوعی ما میتوانیم ویژگی های پلیمرها را از جمله استحکام، انعطاف پذیری، مقاومت را در برابر حرارت و مواد کیمیایی به دقت چی کنیم؟ تنظیم کنیم. همچنان پلیمرهای مصنوعی که از شاگردای عزیز بیشتر اوقات در صنایع مختلف مانند بسته‌بندی، ساختمانسازی، الکترونیک پزشکی، خودرو و بسیاری از دیگر مواد چی میکنه شاگردای عزیز؟ خب عزیزان، با امیدی که پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین که چی بود شاگردای عزیز؟ در انواع پلیمرهای مصنوعی شاگردای عزیز، ما پلیمرهای ترموپلاستیک داریم شاگردای عزیز که این پلیمرها که از در حرارت های بالا نرم میشه و میتونه دوباره ذوب شده و شکل دهی کنه شاگردای عزیز، که در اینها شاگردای عزیز پلی ایتلین، پلی پروپین و پلی وینایل کلوراید ها شاگردای عزیز شامل است. خب عزیزان، حالا میایم بالای پلی ایتلین که پلی ایتلین چی است شاگردای عزیز؟ با امیده که شما پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین. پلی ایتلین که از شاگردای عزیز اگر مولکول های ایتلین را به حرارت 250 درجه سانتیگرید و فشار 1000 الا 3000 درجه سانتیگرید در آنها موجود باشه، پراکساید های عضوی در اینجا چی میشه شاگردای عزیز؟ پلیمرایزیشن میشه و پلی ایتلین ها چی از شاگردای عزیز حاصل میشه؟ شاگردای عزیز، این تعامل قسمی میشه که پراکساید عضوی را چی میکنه؟ حرارت میده و در نتیجه آن دو رادیکال که به دو آر شاگردای عزیز نشان داده میشه چی میشه؟ تبدیل میشه. در اینجا شاگردای عزیز رادیکال ها را میگیره با مولکول ایتلین چی میکنه شاگردای عزیز؟ تعامل. در نتیجه رادیکال های جدید چی میشه؟ با وجود میایم. رادیکال هایی که شاگردای عزیز با وجود آمده با مولکول دیگر ایتلین تعامل میکنه و این عملیه شاگردای عزیز ادامه پیدا میکنه. در صورت زنجیره دراز گروپ های ایتلین چی میشه؟ به دست میایه و بالاخره عملیه پلیمرایزیشن صورت میگیره که در نتیجه آن شاگردای عزیز دو زنجیر باریدگر های زائل با وجود میایه که چی از شاگردای عزیز؟ در نتیجه پلی ایتلین را به وجود میاره. در خلاصه شاگردای عزیز ما میتونیم بگوییم که پلیمرایزیشن، پلیمیر، مونومیر ایتلین را به دست میاره. خب عزیزایم، در این فرمول قیمت N که از بسیار بزرگ است و به صدها عدد چی میشه شاگردای عزیز؟ بالا میشه. پلی ایتلین ها که از نوع پلیمیر هومولوگ است که از عین مونومیر ها ساخته میشه، یعنی شاگردای عزیز ایتلین ها با هم دیگه یک جای میشه و پلی چی را میسازه؟ ایتلین را میسازه. در کل شاگردای عزیز هوموپلیمرهای دیگر عبارت از پلی وینایل کلوراید، پلی تتراپلوراید و پلی ستارین است که به اساس تعاملات رادیکالی تشکیل میشه. فرمول عمومیش شاگردای عزیز شما در اینجا میبینین در مثال ها که برتان دادم، مثلا پلی ستارین که از شاگردای عزیز پلی وینایل کلوراید و پلی تتراپلوراید ایتایل از شاگردای عزیز یا تلفن که از شاگردای عزیز در اینجا به شما داده شده، میتونین از اینجا شاگردای عزیز شما یاد بگیرین. خب عزیزایم، حالا میایم به اشکال مختلف پول اتلین و پلیمرهای اتصالی که اشکال مختلف پول اتلین ها چیست؟ در کل شاگردان عزیز ما میگیم که پول اتلین که از یکی از پر مصرف ترین و رایج ترین پلیمرهای مصنوعی است که از پلیمرایزیشن مونومیر اتلین ساخته میشه. پول اتلین که شاگردان عزیز به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خوبی که داره در صنایع مختلف مانند بسته‌بندی، خودرو، لوله‌کشی و بسیار دیگر مواد چی داره کاربرد داره. پولی ایتلین که از شاگرده عزیز به نوعی از عملیه های پولیمرایزیشن و شرایط تولید به اشکال مختلف دستبندی میشن. خب شاگرده عزیز، پولی ایتلین ها که از به طور کلی بسید